دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه دهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دانش آموزان نوجوانان و جوانان عزیز و خوشحالم از اینکه خداوند توفیق داد در جلسه دیگه‌ای با سلسله مباحث بسوی بی‌نهایت در خدمت شما باشم. در جلسات قبلی محورهای اصلی خودشناسی انسان رو بعضی از مواردش رو بررسی کردیم و در زمینه هدف از خلقت، راه رسیدن، راهنمای رسیدن به هدف، وسیله حرکت صحبت کردیم. در زمینه چگونگی حرکت که محور پنجم خودشناسی بود، ما وارد گام‌های عملی شدیم که در جلسه قبل توضیحش داده شد بعضی از قسمت‌ها و تو این جلسه ادامه اون رو بررسی خواهیم کرد. گفتیم که اولین قدم در مسیر حرکت انتخاب راه و انتخاب یکی از صفات الهی برای رسیدن به خدا و گام دوم عهد و پیمان با خدا، پیامبر و ائمه علیهم السلام و تعیین یک جریمه برای تخلف که توضیحاتش گذشت. گام سوم ما دعا و درخواست برای رسیدن به مراتب عالی در اون صفته و در مرحله چهارم باید متوسل به اولیاء الله ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام بشیم و به سیره اونها تمسک کنیم و اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم. پنجمین مرحله اهتمام به انجام مناسک با توجه به نقششون در تکامل انسانه، که تو این زمینه ما بحث نقش وضوع و نماز و ذکر و تسبیح رو خدمتون میخوایم بگیم، که در جلسه قبل بحث وضوع گفته شد، بحث نیت گفته شد و امروز وارد شناخت حکمت نماز و یا به عبارتی چرایی نماز و تأثیراتی که نماز میتونه در زندگی انسان داشته باشه. میدونید که یکی از مهمترین دستورات دینی اسلام نمازه، که در هیچ شرایطی قابل ترک کردن نیست. بقیه احکام طبق ضوابط و شرایطی شاید انسان انجام نده، به خاطر مریضی شاید انسان نتونه روزه بگیره، به خاطر نداشتن درآمد شاید خمس و زکات برش واجب نباشه، حج به خاطر دلایلی نمیتونه بره، واجب هم نمیشه. اما نماز روزانه بر انسان واجبه و تحت هر شرایطی باید نماز رو خوند، حتی اگر در دریا در حال غرق شدن و نمازش رو نخونده با یک اشاره‌ای و گفتن تکبیری باید انجام بده. این اهمیت نماز رو میرسونه. اما آیا ظاهر نماز کافیه یا ما باید عمیق‌تر از این نگاه کنیم؟ نمازی که معراج مؤمنه، وسیله صعود مؤمنه، این نماز باید در زندگی ما اثر بگذاره. وقتی که ما روزانه نماز میخونیم و زندگیمون تفاوتی نمیکنه، معلومه که نمازمون نماز نیست. دو تا مطلب داریم. یک، بحث خوندن نماز صحیح که باید طبق احکامی که در فقه اومده، در رساله های توضیح المسائل اومده، ما نمازمون رو درست بخونیم، وضومون رو درست بگیریم و شرایط و ضوابطی که برای نماز گفته شده اونها رو همه رعایت کنیم. اما یک بحثی داریم، بحث قبولی نمازه، که آخر نمازهای جماعت دیدید مردم به هم دیگه میگن خدا قبول کنه. این قبولی نماز به چیه؟ ما اگه نماز رو درست خوندیم، خب فرض بفرمایید که در اون نامه اعمال یه تیک میخوره جلوی اون نماز اون روز که ایشون نمازش رو صحیح خوند، نیازی به قضا نداره. اما آیا قبول شد یا نه؟ امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم، چجوری نمازمون قبول بشه و بفهمیم که نماز قبول شده یا نه. به صورت کلی نماز تمرین تسلیمه. ما روزانه تمرین میکنیم که تسلیم در برابر اوامر الهی باشیم. ببینید، نماز با ذکر الله اکبر شروع میشه که مستحب دست ها بیاد بالا. این دست ها رو که بالا میاریم، خب خیلی از آقایون هم میگن این یعنی که همه چیز رو پشت سر بنداز. اما یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، وقتی دست ها میاد بالا تا روبروی گوش قرار میگیره، یه جورایی نشونه تسلیم شدنه. نه، وقتی نفر با یک اسلحه یه نفر رو تهدید میکنه، میگه دست ها بالا، همه دست ها رو میارن بالا، به همین حالت تقریبا. آخر نماز هم باز با تکبیر تمام میشه که البته مستحبه، اونم باز دست ها میاد بالا. در نماز ما خم میشیم. رکوع یعنی تسلیم، سجده یعنی تسلیم محض، به خاک میافتیم. خب در مقابل کی ما داریم این کار رو انجام میدیم؟ خدای جهانیان، عالمیان، اون بزرگی که همه ما رو آفریده. اما این تسلیم شدن هم باز برای ماست، نه برای خدا. خدا هیچ نیازی به رکوع و سجده ما نداره. اگه همه عالم بی نماز بشن، هیچ کسی خدا رو عبادت نکنه، هیچ چیزی از خدا کم نمیشه. همه عالم هم خدا رو عبادت کنن، چیزی به خدا اضافه نمیشه. او بی نهایت. این چیزی که به درد خود ما میخوره، نماز برای خودمونه. این رو خدا بر ما واجب کرده که یاد بگیریم در بقیه عرصه های زندگی هم تسلیم بشیم. این فقط نماز نیست. پس وقتی که انسان تمرین کنه در مقابل فرمان های خدای مهربان تسلیم باشه، این کم کم داره خودش رو آماده میکنه که آراسته بشه به صفات بی نهایت، کم کم خدایی بشه. این افعال و ظواهر نماز تابلوهای برای توجه به خدا. پس ما تو نماز خوندنمون باید توجه به اون مغز عبادت کنیم. ظاهر طبق احکام باید درست باشه، اما این ظاهر مثل پوسته، اون مغزه که باید درونش باشه. شما یک دونه گردو یا بادوم رو بدون اینکه مغز داشته باشه اگر داخل خاک بگذارید هیچ وقت بیرون نمیاد. و جالبه بدونید اگر اون پوست رو هم ازش جدا کنید و دانه رو، مغز رو به صورت بدون پوست داخل زمین بگذارید، اونم هیچ موقع سبز نمیشه. هر دوتاش با همه. کسی نمیتونه بگه من بی نماز میتونم به جایی برسم. نه، باید این ظاهر باشه. اینی که خداوند در قرآن میفرماید، امر میکند اقم الصلاة لذکری، که نماز بخون تا من رو یاد کنی، یعنی یادت باشه بی نهایتی هست. اینو روزانه داری برای خودت تکرار میکنی، توجه داشته باش به بی نهایت. و حالا که توجه کردی، اگر میخوای برسی باید تسلیم محض باشی در مقابل او. تسلیم شو، خودت رو آماده کن تا کم کم صفات خدا در درونت ایجاد بشه. این تسلیم کامل باید در همه وجوه زندگی باشه، نه یک بخش و دو بخش و سه بخش. این نیست که ما توی 3-4-5 دقیقه نماز رو بخونیم تموم شه بره. این نماز باید در طول روز شب اثر بگذاره روی ما. ما چرا رو به قبله وای میسیم؟ چرا همه مسلمانان جهان باید به یک سمت نماز بخونن؟ خب این دلایل مختلفی داره. اولا وحدت رویه و اینکه همه باید به سوی خدا باشه. اما میتونه این حکمت هم داشته باشه که وقتی ما نمازمون که مهمترین دستور و واجب دینمون هست رو به قبله هست، این یعنی که ای مسلمان یاد بگیر همه اعمالت باید رو به قبله و در مسیر خدا باشه، نه اینکه خدای نکرده دیشهای ماهوارتون رو به سمت قبله تنظیم شده باشه. اعمالت باید رو به سمت قبله باشه، نه اینکه فقط نماز رو به قبله بخونی اما رفتارت، آدابت، گفتارت، اقتصادت، دخل و خرجت اینا رو به خدا و خدایی شدن نباشه. نمیشه نماز بخونی اما درس خوندنت برای خدا نباشه. اگه نماز میخونی باید تلاش کنی که درس رو هم برای خدا بخونی. میشه، چه اشکالی داره، چه ایرادی داره انسان درس بخونه برای خدا، برای خدمت به خلق خدا، به خاطر خدایی شدن. اینی که میگن توی نماز باید قرائتمون صحیح باشه، ببینید اینم یکی از احکام دیگه، به خاطر تفاوت زبان عربی با زبان فارسی، خب نماز رو باید به زبان عربی خون، به دلایل مختلفی که اینجا جای بحثش نیست. عربی تفاوت‌هایی داره در نحوه بیان حروف که ما باید رعایت کنیم. اگر رعایت نشه خب خیلی از وقتا معنای کلمه کاملا عوض میشه. خب الله الصمد با الله الصمد، اون صاد با سین فرق داره. اینها رو یک انسان مسلمان باید تلاش کنه، تمرین کنه، کار سختی هم نیست، تو چند جلسه راحت یاد میگیره آدم. منتها روایت میگه که اینی که اعراب کلام رو، صحیح خوندن قرائت رو خداوند گفته، برای اینکه اعمال رو هم همینجوری دقت کنیم. متاسفانه بعضیا از اون طرف میافتن، وسواس پیدا میکنن در تلفظ حروف، که بعضی وقتا میبینی چند دفعه یک آیه رو تکرار میکنه. خب گاهی وقتا من برای خودم سوال میشه، شما مگه سوره حمد رو حفظ نیستید بعد از این همه سال که چند دفعه یک آیه رو میخونید تا درست بگید؟ خب تمرین کنید یه بار درست شو بگید، تموم شه برید. اگه یه جای دیگه از قرآن باشه میگه حالا شاید خدا نکرده زیاد نخونده اونجا اشتباه کنه، یه بار برگرده و درستش رو بخونه. اما اینکه والا 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 وای چند دفعه تکرار بشه تا آخرش هم معلوم نشه درست شد یا نه، نه واقعا سخت نیست. وسواس نباید آدم بگیرتش، همین که اون تفاوت رو رعایت کنه کافیه. از اون طرف اون موقع میبینی در مورد اعمالمون اینقدر دقت نداریم که اعمالمون هم باید درست باشه، رفتارمون هم صحیح باشه، اونجوری که خدا میخواد باشه. حالا شرط تأثیر نماز تو انسان و قبول شدن نماز اینه که نماز درگیر بشه چرخ دنده هاش با ابعاد زندگی انسان. نماز مثل یک موتور جته، قدرت بسیار بالایی داره، اما شرط پروازش اینه که چرخدنده ها درگیر ابعاد زندگی بشه تا حرکت کنه. شما ببینید یک ماشین رو اگر شما روشن کنید، آخرین سیستم، ماشین بسیار مدل بالا با سرعت بالا، شما روشن کنید، اما نحوه عوض کردن دنده و وارد کردن اولین دنده رو بلد نباشید، هی گاز بدید، قدرت موتور هم زیاد و خیلی هم صدا داره ولی هیچ حرکتی نمی کنه. خیلی از نماز خوندن های ما همینه، 4-5 دقیقه ما میسیم، خیلی هم قشنگ و خوب هم شاید بخونیم، اینو که میای ماشین روشن میکنیم، 5 دقیقه گاز میدیم و بعدم خاموش میکنیم میام بیرون. اگر بخواد حرکت بده باید کلاج رو گرفت، ماشین رو گذاشت توی دنده، آروم آروم حرکتش داد. نماز قدرت بسیار زیادی داره، اما اگر فقط تو همون 5 دقیقه نماز باشه و بعد از نماز اثری نگذاره، این فقط نماز صحیح خونده اما نماز قبول نشده. یه مثال بزنم، شما تو یک نماز 2 رکعتی چند دفعه تکرار میکنید الرحمن الرحیم؟ اگر بخواید حساب کنید 6 دفعه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، این دوتا، بسم الله الرحمن الرحیم سوره بعدی هم هست، این 3 تا، رکعت دوم هم 3 تا، میشه 6. 6 دفعه انسان توی یک نماز 2 رکعتی داره میگه الرحمن الرحیم. حالا اگر من قبل از نمازم درگیری داشتم با خانوادم، با برادرم، با خواهرم، با دوستم، حرفی به هم زده، منو ناراحت کرده، خطایی انجام داده، من اذیت شدم، اگر بعد از گفتن این الرحمن الرحیم ها و تموم شدن نماز هنوز نمیتونم اونو ببخشم، این یعنی که این نماز در من اثر نکرد. چجور توقع دارم که خدای رحمان رحیم منو ببخشه اما من خودم نمیتونم ببخشم؟ گفتیم اگر بخوایم به خدا برسیم باید صفات خدا رو تو خودمون ایجاد کنیم. این نماز بی اثره، اثری نذاشت تو زندگی من که بعد از نماز با خیال راحت فرد خطاکار رو ببخشم، این اثر نگذاشت. حالا شما ببینید همه ابعاد زندگی انسان رو نماز باید پوشش بده. این ابعاد زندگی، وجوه زندگی انسان چی هست؟ اینا رو بیاید ببینیم. ما یه سری تفکرات و تخیلات داریم، یعنی با این قوه ذهنی که داریم فکر میکنیم در مورد خیلی از مسائل و تخیل هم داریم. مخصوصا بچه ها، جوون ها و نوجوون ها قوه تخیلشون بسیار قویه. خب آیا ما در مورد هر چیزی میتونیم تخیل کنیم؟ اینجاست که نماز باید بیاد این رو کنترل کنه که نذاره هر تخیلی تو ذهن ما بیاد. بعضی تخیل ها منجر به گناه میشه یا خیلی بیفایده است. تو یکی از جلسات قبلی هم گفتم کسی اگه میخواد تخیلی هم داشته باشه، چرا این تخیلش رو به سمت آخرت نبره؟ چرا در مورد قیامت، بهشت، درجات بهشت و لذات بهشت تخیل نکنه؟ یکی از اساتید میفرمودن که اونایی که شبها دیر به خواب میرن و زود خوابشون نمیبره، چون میدونید آدم وقتی هم که تنها هست مثلا موقع خواب، این افکار و تخیلات گوناگون میاد تو ذهنش، خب هر چقدر اینا زیاد باشه اون آرامش رو از انسان میگیره و آدم دیر به خواب میره. یکی از راهاش ایشون میفرمودن که خب تو این لحظه شیطان میاد و خیلی از تخیلات و فکرهای غلط رو تو ذهن انسان میاره. انسان اگه شروع کنه همونجا به بهشت فکر کنه، به خدا فکر کنه، به قیامت فکر کنه، خود شیطان میاد لالایی میخونه که بخوابه، چون اون دیگه به ضرر شیطانه، میاد زود میگه آه نه تو بخوابی بهتره. مثل اون آقایی که صبح زود پاشد بره مسجد، نماز جماعت صبحش تو مسجد بخونه، سر راه توی یک گودالی افتاد، لباساش کثیف شد، آلوده شد، برگشت لباسش رو عوض کرد، باز تو همون نقطه افتاد، لباسش رو عوض کرد، باز برگشت، یعنی دو بار تو اون نقطه افتاد. دفعه سوم که میخواست چه، یک نفر اومد، یک چراغی هم دستش بود، گفت آقا بیا کمکت کنم بریم مسجد، اینجا شما 2 دفعه افتادی اینا، بریم مسجد برسی نمازتو بخونی. بعد همراهش کرد و رفتن، تا رسیدن در مسجد میخواست بره وارد مسجد بشه، دین آقا نمیاد تو، گفت آقا شما منو تا مسجد رسوندی با چراغ، اومدی دست درد نکنه بیا بریم نماز بخونیم، گفت نه من نمیام، نمیتونم. از این اصرار، از اون انکار. و آقا بیا، گفت نه نمیام. گفت نه باید بگی چرا نمیای. گفت ببین من شیطانم، دفعه اول من زدم از زمین که نری مسجد نماز بخونی، برگردی خونه و بگی حالا ولش کنیم میخواستیم بریم نشد دیگه، قسمت نبود، لباسات رو که عوض کردی و نیت کردی که برگردی خدا همه گناهاتو بخشید، بار دوم که انداختمت باز برگشتی، دفعه بعد که نیت کردی بیای باز خدا گناهای همه خانوادتو بخشید به خاطر این کار خوبه، دفعه سوم گفتم اگه این دفعه بندازمش بره برگرده خدا همه شهر رو میبخشه، بذار برسونمش مسجد خیالم راحت بشه که دیگه بقیه رو خدا نمیبخشه. حالا تو این مورد هم میتونیم بگیم که اگه کسی تخیلات خوب تو ذهنش بیاره موقع خواب، دیگه شیطان دست از سرش برمیداره، راحت میخوابه. عواطف و احساسات یکی دیگه از وجوه زندگی انسانه. خب انسان عاطفه داره، احساسات داره، اما آیا این احساسات رو هر جایی باید به خرج بده؟ این عاطفه رو هر جایی باید انسان مصرفش کنه؟ این نماز باید بیاد بهش خط بده؟ هر جایی احساسی شدن خوب نیست. یه نمونه بگم، متاسفانه حالا بعضی از جوانهایی که درگیر روابط غیر دینی هستن با جنس مخالف، گاهی وقتا هست که اون طرفشون میاد از احساسات اینها سوء استفاده میکنه و بعد مثلا میاد میگه که اگر تو به خواسته من جواب ندی یا فرض کنید به بهانه ازدواج به من ازدواج نکنی من خودکشی میکنم. خب حالا معمولا این کار رو شاید آقا پسرها بیشتر انجام بدن، با احساسات دخترها بازی کنن. البته زمانه عوض شده، شاید از اون طرفش هم زیاد اتفاق بیفته، نمیدونم. خب اینجا دچار احساسات میشن که ای من نباید جون یک انسان در خطر بندازم. نه، مسیر گناه گناهه. اینجا احساسات نباید بیاد برای ما تصمیم بگیره. خب اگر واقعا علاقمندی هست بیان قشنگ با پدر و مادر خواستگاری ازدواج کنه. اینها همه بهانه است. اگه واقعا عشق واقعی وجود داره خب میان ازدواج میکنن با شرایط و ضوابط خودش. اینجا باید ما جلوی عواطف و احساساتمون رو بگیریم. ببینید وقتی اینها کنترل نشده باشه، عواطف و احساسات انسان منحرف میشن. ببینید تو غرب چه اتفاقی افتاده. اگر یک حیوانی، یک سگی توسط عده‌ای کشته بشه، راهپیمایی میکنن، تظاهرات میکنن، انجمن حقوق حمایت از حیوانات و کلی سر و صدا که آیین. اما همین انسان‌ها روزانه هزاران انسان دارن تو منطقه کشته میشن، تو یمن، تو فلسطین، تو عراق، تو سوریه، اما هیچ ککشون هم نمیگزه، انگار که هیچ احساسی راجع به بقیه انسان‌ها ندارن. خب این یعنی که این احساسات و عواطف اینها منحرف شده. البته این به این معنی نیست که آقا کسی حق کشتن حیوان‌ها رو داشته باشه، نه، اونم موجود زنده است، محترمه، اما کجا یک انسان با یک حیوان قابل مقایسه است؟ اون هم زن و کودک بیگناه. خب اینا احساساتی ندارن دیگه. حالا متاسفانه بعضی تو کشور خودمون هم همینجوری میشه دیگه. گربش از دنیا رفته، چند روز عزاداره و نمیدونم شال سیاه میندازه، اما روزانه هزاران انسان کشته میشن، غصه اونا رو نمیخوره. نماز واقعی اینه، نمازی که اثر داشته باشه. والله یه نمازی که اثر نداشته باشه که بخونه هزاران سالم نماز بخونه ولی رشد نمیکنه. یکی دیگه از وجوه زندگی انسان خواسته ها و تمایلاته. ما خیلی چیزها رو میخوایم، میل به خیلی چیزها داریم، اما نماز باید بیاد کنترل کنه اینو. یک انسان مؤمن نمازخون باید بدونه که هر خواسته و هر میلی که داره نباید جواب گوش باشه. گفتیم این خواسته ها و تمایلات فرصتیه که خدا به انسان داده برای رشد، باید مقابله کنه باهاش و نماز میتونه به انسان کمک کنه. گاهی وقتا حتی این امیال، امیال حرامی نیست، اون حرام که به جای خود، اما گاهی وقتا بیش از حده، اون رو هم باید انسان کنترل کنه، چون هر میلی از حد خودش که بیشتر بشه کم کم نزدیک به حرام شاید بشه. یکی دیگه از وجوه زندگی انسان خوراک و پوشاکه. برای همین ما توی دین اسلام در مورد همه اینها دستور داریم، واجب داریم، حرام داریم، مکروه داریم، مستحب داریم، پاکیزه داریم، نجس داریم. این نماز باید بیاد اینها رو هی هدایت کنه. هر غذایی رو تو نمیتونی بخوری. اونم ببینید کسی فکر نکنه خدای نکرده اینا برای اینکه انسان رو در محدودیت و زجر قرار بده بی خودی. اینا برای رشد خود انسانه. گفتم اینجا باشگاه استقامته. این روح ما اگر بخواد قوی بشه باید در مقابل اینها استقامت کنه. یه لباس زیبا دیدی ولی فرض کن از چرمیه که چرم پاکی نیست. خب تو نمیتونی اون رو استفاده کنی، نمیتونی باهاش نماز بخونی. غذایی که میخوای بخوری باید ببینی غذای حلالی هست یا نه. مخصوصا لقمه حرام خیلی تو زندگی انسان اثر میذاره، آدم رو به شدت و با سرعت زیادی سقوط میده. چرا یک عده اومدن امام حسین علیه السلام و اصحابشون رو با اون طرز فجیع به قتل رسوندن؟ خود حضرت میگن اینها شکمهاشون از حرام پر شده بود، شکمشون از حرام پر شده بود که حرف حق امام حسین علیه السلام رو روشون تأثیر نمیذاشت. اگر خدای نکرده شما میبینید کسی موعظه‌ای میکنه، نصیحتی میکنه، بدتون میاد، خوشتون نمیاد، روتون اثر نمیگذاره، درس نمیگیرید، ببینید یه جای کار میلنگه. بالاتر از امام حسین دیگه کی میتونست برای اونها حرف بزنه؟ امام حسینی که خیلی از ماها علاقمون اینه نزدیک ذریح حضرت باشیم، تو زمین کربلا باشیم که اونجا متبرک و مقدسه. بعد این عده از انسانها خود حضرت رو میدیدن، کلامش رو میشنیدن، اما هیچ اثری روشون نمیگذاشت و برعکس حضرت رو اونجور به شهادت رسوندن. خب اثر لقمه حرامه. خب نماز باید هر روز داره نماز میخونه، اونی که سر کار میره داره کار میکنه، این نماز هی باید بهش نهیب بزنه، مراقب باش کارت رو درست انجام بده، کم نذار از کارت. یکی دیگه از وجوه زندگی ما تفریح و استراحته. اسلام مخالف تفریح و استراحت نیست، بلکه حتی ما داریم در مورد سفر آیاتی که هست که قل سیرو فی الارض، برید سفر کنید، تو زمین سیر کنید، اما برای چی؟ فانظروا عاقبت الذین، عاقبت کسایی که بد بودن اونا رو هم ببینید. ببینید الان این جاهایی که ماها گاهی وقتا برای گردش‌های توریستی میریم، کاخ‌ها و برج‌ها و باروها، حالا ظاهرش رو می‌بینیم، دو تا عکس می‌گیریم میای، اما خود فکر کنیم اینجا قبلا انسان بوده، کجان الان، چی شدن، کجا رفتن، اون پادشاه‌ها کو نیستن. آدم درس بگیره، تفریح می‌خواد بره، استراحت می‌خواد بکنه. اگر اینطوری انسان نگاه کنه به قضیه، 24 ساعت شبانه روزش میشه عبادت، میشه در مسیر خدا قرار گرفتن. حتی خواب انسان هم میشه خواب با ارزش، چون میگه من میخوام این مقدار از شب رو استراحت کنم برای اینکه بدنم آماده باشه فردا برای خدمت به خلق خدا و در راه خدا حرکت کردن. خوابش میشه مقدس، خوابش ثواب و ارزش داره. میگه بعد از یک مدت خستگی کار، این جسم خسته میشه، یک تفریحی انجام بدیم، تفریح حلال، تفریح سالم، بریم یک گردشی تا این خستگی از بدن ما رفع بشه برای خدمت بیشتر باد. این خودش ارزشه، ثواب داره. یکی دیگه از وجوه زندگی ما مسکن و وطنه. خب شاید خیلی خیلی رو این دقت نکنن، اما این هم یکی از وجوهه. اگر من تو محله زندگی میکنم، تو شهری زندگی میکنم، جایی هستم که خدای نکرده دین من در خطره، خب باید تجدید نظر کنم، هرچند سخت باشه، هرچند شاید بعضی از چیزها رو از دست بدم. چجوره که اگر ما یک جای زندگی کنیم که بگن اونجا قرار زلزله بشه یا یک ویروسی اومده که قرار جون همه رو بگیره، همه فرار میکنن. خب جایی که آلودگی های روح هم باشه، محیط ناسالمی باشه برای روح انسان، خب اون از این بدتره. که نمیدونم چرا ما انسان‌ها در مقابل خطرات جسممون خیلی سریع تصمیم میگیریم و انجام میدیم برای اینکه جسممون ضرری نبینه، اما برای روحمون یه خورده همچین بیخیالیم. آیه قرآن هستی بعضی که اعتراض میکنن آقا مثلا در اونجا به ما ظلم میشد یا اونجا حق ما رو میخوردن، میگه خب مگه زمین خدا وسیع نبود؟ نمیتونستید مقابله کنید؟ خب از اونجا میرفتید بیرون، میرفتید جایی که بتونید خدا رو عبادت کنید. خب کاری که اصحاب کهف کردن و به اون مقام رسیدن. یکی دیگه از وجوه زندگی بهداشت و درمانه. ببینید اینها شاید برای اولین بار دارید میشنوید و تا حالا اینجوری به قضیه نگاه نکردید که همه اینها رو نماز میتونه اثر بده. شغل و حرفه یکی از وجوه زندگی ماست. خب انسان باید دقت کنه ببینه اون کاری که انتخاب میکنه متناسب با اون چیزی هست که خدا میخواد. آیا مرد لازمه که تو همه مکانها حاضر باشه؟ بعضی از شغلهایی که شاید امکانات گناه توش فراهم باشه، آیا خانوم ها موظفن تو هر شغلی حضور پیدا کنن؟ خدا ازشون اینو خواسته؟ همینجا پرانتزی عرض کنم، بحثش مفصله، انشالله بعداً رجوع میکنید خودتون به بحث های مفصل تر. خداوند وقتی زن و مرد را آفریده، دو تا وجود متفاوت از نظر جسمی و ویژگی های خاص آفریده، اما روح دوتا یکیه و هر دوشون برای رسیدن به خدای شدن و لذت بی‌نهایت خلق شدن، اما ویژگی هاشون متفاوته، هر کدوم یک کارایی دارن. ببینید، یک کارخونه میاد یک لپتاپ درست میکنه، یک گوشی همراه و یا مثلا یک تبلت. درسته که تو بعضی زمینه ها شبیه هم هستن و کارایی های شبیه هم دارن، اما هر کدوم کارایی خاص خودشون رو دارن. شاید بشه با یک لپتاپ هم تماس تلفنی برقرار کرد، اما میخندن اگه کسی ببینه تو خیابون یه لپتاپ در گوشش گرفته داره حرف میزنه راه میره. خب میگن این کارو با این نمیشه انجام داد. چرا؟ چون اون درست شده برای کارهای دیگه. خب وقتی انسان رجوع میکنه به ویژگی هایی که خدا در درون زن قرار داده و ویژگی هایی که در درون مرد قرار داده، ببینه اینها تفاوتایی دارن. پس معلومه کارهایشون فرق داره. یه کارهایی هست که زنها میتونن و باید انجام بدن، یه کارهای مردها. اما متاسفانه ما چون غرب یه مسیری رو رفته و با تبلیغات و پروپاگاندا جوری انجام داده که همه ما فکر میکنیم اون مسیر مسیر خوبیه، میخوایم ما به اون سمت بریم. به هم ریختن اون همه چیز طبیعت رو. خدا نمیتونه زن و مرد رو یه جور خلق کنه، یه موجود باشه. خب این تفاوت یعنی یک ویژگی خاصی هست و خدا از هر کسی اون وظیفه خودش رو میخواد انجام بده. حالا مخالفتی با شغل و کار زنها من نمی کنم اینجا، خدا نکرده. بعضی از شغلها واقعا نیاز به یک زنه. مثلا تو مدرسه دخترانه که آقایون نباید برن تدریس کنن، خب اونجا معلم زن میخواد. بعضی از پرستارا، بعضی از شغلهایی که، اما دیگه تو معدن و نمیدونم کامیون و اتوبوس و آتش نشانی و شغلهای مردونه که واقعا نیاز به حوزه یک مرده، دیگه خیلی جالب نیست به نظرم. دخل و درآمد یکی دیگه از وجوه زندگی انسانه. از کجا این مخارجم داره تأمین میشه؟ خرج و مصرفش. خب نماز باید کنترل کنه اینا رو. من آزاد هستم که هر جا هر جوری دوست دارم پولم رو خرج کنم؟ نه، بعضی جاها منجر به اسرافه. چرا باید در سال چندین دست لباس مثلا مجلسی یک خانم یا آقای تهیه کنه؟ به خاطر اینکه این لباس در اون مجلس عروسی دیدن، دیگه نمیتونم مجلس دوم جای دیگه پوشم. خب اینها تفکرات اسلامی و دینی و خدایی نیست. درسته که پول داری، حتی از راه حلال هم به دست آوردی، اما دلیل نمیشه که شما هر جوری خواستی اون رو مصرف کنی. خانواده و اقوام و نحوه تعامل با خانواده و اقوام هم یکی از وجوه زندگی ماست که نماز روش میتونه تأثیر بگذاره. آداب و رسومی که ما داریم، خب بعضی از این آداب و رسوم اسلام منعی نداره، خوبه انجام بدن، اما بعضی از آداب و رسومی که بین ما هست، مثلا یکی از مواردش که تو ایرانی ها زیاده، بحث تعارفات بیش از حده. خب اینو گاهی وقتا لازم نیست، گاهی وقتا منجر به دروغ میشه. مثلا میره منزل دوستش، میگن خب بفرمایید نهار، میگه نه خیلی ممنون نهار خوردم. خب این نهار خوردی نخوردی که، چرا دروغ میگه؟ به خاطر تعارف. حتما باید سه بار دیگه، ده بار دیگه بگن تا موقع بره غذا بخوره. گفتار و رفتارمون یکی دیگه از وجوه زندگیه. نحوه حرف زدنمون، نحوه عمل کردنمون، چقدر اینا متناسبه با اون چیزی که خدا میخواد. ببینید عزیزان، اینایی که میگم باز فکر نکنید که سخت گیرانه است و خیلی سخت رسش، نه، اما با تمرین کم کم آهسته آهسته، مثل همون ماشینی که مثال زدم، یه دفعه شما اگه ماشین روشن رو بذارید دنده 4 بخواد گاز بدید، هیچ موقع نمیره، خاموش میشه. آروم آروم. فقط من اینجا دارم خدمتون عرض میکنم این وجوه رو، برای اینکه تو ذهنتون باشه. هر موقعی که نماز میخونید تو ذهنتون یک نکته ای اومد، ببینید که تو مسیر خدا شدن هست، همون رو انجام بدید. همون کم 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 انسان خودش رو بتونه رشد بده. آیین و فرهنگی که دیگه از وجوه زندگی انسانه، علم و دانش. حتی خب بعضی از علوم بد نیستن، اما ضرورتی هم نداره. مثل خیلی از سوالها، بعضی ها خوبه، آدم بدونه خوبه، اما واقعا خیلی مهم نیست. اون جلسه اول گفتیم انسان خیلی سوالهای مهمتری باید داشته باشه. حالا اینکه مثلا اسامی فرزندان فلان امامزاده چیا بودن، اسم زنش کی بوده، کجایی بوده، حالا کسی بدونه بد نیست، اما دونستنش تأثیری در مسیر من نداره. بعد حالا ببینید وقتی که این علم و دانش در مسیر خدای شدن نباشه، تبدیل میشه به بمب اتم، تبدیل میشه به بمب‌های خوشه‌ای شیمیایی، تبدیل میشه به این تکنولوژی. اون بخش بعدش رو حالا من بگم، اون تکنولوژی که زندگی انسان رو دچار اختلال کرده. اینجا باز خیلی بحثا میشه گفت، اما فعلا مجال نیست، عبور میکن. یکی دیگه از وجوه زندگی انسان دشمنی‌ها و اختلافاته که انشالله در مباحث آینده بحث دشمن و دشمن شناسی رو خواهیم گفت. اما تو ذهنمون باشه یکی از مهمترین بخش‌های زندگی انسانه و بسیاری از انسان‌ها به خاطر نشناختن دشمن سقوط کردن. خیلی از آدم‌های خوب، نماز شب خون، عبادت کن، عابد، زاهد، اینها به خاطر نشناختن دشمن و زمانشون سقوط کردن. بخوایم یا نخوایم دو جبهه در عالمه، حق و باطل. وقتی شما تو جبهه حق قرار بگیرید، جبهه باطل دشمن شماست. اما ما گاهی وقتا این اختلافات و دشمنی ها رو میاریم سطح نازل و در بین اقوام و فامیل. و متاسفانه گاهی وقتا آدم میشنوه یک آقایی با برادرش 3 سال، 1 سال، 5 سال قهر به خاطر یک مسئله بسیار کوچیک. اونی که با خواهرش قهر، چرا موقع عروسی بچهش کارت برام نفرستاد، فقط زنگ زد. واقعا گاهی وقتا دلایلی آدم میشنوه سر این اختلافات که نمیدونه باید بخنده یا گریه کنه. برای همین در دین اسلام داریم کسی که با برادر مؤمنش قهر باشه، اگه تا 3 روز آشتی نکنه و اون رابطه رو درست نکنه، دیگه نمازش قبول نیست. این قبولی یعنی همین، بابا این نمازی که تو میخونی هیچ اثری تو زندگیت نداره. تو نمیتونی یک برادر مؤمن خودت، یک مسلمان دیگر رو ببخشی، هرچند که حق با تو بوده. این یعنی که نمازات هیچ اثری نداره. نماز بخون، نماز تو خدا قبول نمیکنه. تو خیلی از گناه ها اینه ها، خدای نکرده متاسفانه. اینو خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. بعضیا وقتی میشنون که مثلا فلان گناه تا 40 روز نماز اون فرد قبول نیست، فکر میکنن که دیگه نماز نباید بخونه، دیگه نمازش مثلا باطله. نه، نماز رو باید بخونه، هرچی نخونه باید قضا کنه. قبول نیست یعنی دیگه اثر نداره، تا وقتی که اون چیز برطرف بشه. تو وقتی نمازت به سمت قبله هست، باید این اختلافات و دشمنیهات هم متناسب با خدا و قبله باشه. تو با دشمن خدا باید دشمنی کنی، نه با دوست خدا. برخورد ائمه رو ببینید با دشمنای خودشون، که دقت کنید با دشمنای خودشون که نمیدونستن، جاهل بودن. چجوری برخورد میکردن؟ طرف از شام به خاطر تبلیغات سوء معاویه پا میشد میومد مکه و مدینه برای زیارت حرمین، اما به خاطر اون تبلیغات ائمه رو انسانهای بدی میدونست علیه بالله. اون تبلیغات معاویه ملعون بود. میومد تا میگفتن مثلا ایشون فرزند امام علی علیه السلام، شروع میکرد به اهانت و توهین. حتی داریم تو بعضی از روایات به بعضی از ائمه مثلا به مادرشون اهانت میکرد. حضرت وای میسادن، حرفاش که تمام میشد میگفتن خب غریبه ای، اینجا کس رو نداری، بیا بریم منزل ما. داریم تو روایات میبردن منزل خودشون، بهش غذا ها میدادن، پول میدادن، لباس میدادن. ما چجوری برخورد میکنیم؟ ما اگه یکی بگه بالا چشممون ابروه، داد و فدا. تو خیابون داریم میریم، 2 تا ماشین مثلا توی کوچه میخوام بپیچم، اون یکی یه ذره زودتر رفته، 2 تا بوق و بعدم دیگه با این قفل فرمون و زنجیر و چاقو بعضی میفتن به جون هم. حالا تازه اتفاقی هم نیفتاده. این برخورد ائمه الگوه دیگه. خب اینا رو شاگردهای خوب اون هم انجام میدادن. در مورد مالک اشتر هم هست که جوانی اهانت کرد، بعد فهمید که ایشون فرمانداره و فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام است، دوید که عذرخواهی کنه. دید توی مسجد مالک اشتر، نمازش که تمام شد گفت آقا ببخشید نشناختم اینا، عذرخواهی میکنم. گفت من اومدم مسجد برای تو نماز بخونم. ببینید نگید اونا مال اون موقع بودم، از همین عصر براتون مثال بزنم. حضرت آیت الله مشکینی رو یکی از اساتید نقل میکردن، توی ماشین وقتی میرفتن اینو رانندهشون گفته بوده. ایشون عادت داشتن سر صبح همیشه صدقه میدادن. بعد یه 2 تا جوان موتوری اومدن یه اهانتی کردن، به خاطر حالا لباس روحانیت چی بوده اهانتی کردن. ایشون به رانندهش گفتن ماشین رو نگه دار، رفتن و صدقه دادن. راننده میگه شما که صبح صدقه دادید؟ گفت نه، این صدقه رو برای این دوتا جوون دادم، یه خدا نکرد طوریشون نشه. خب اینا الگوه، اینه اون زندگی اسلامی، اینه اون مکارم اخلاقی که ما باید به سمتش حرکت کنیم. همونجوری که دشمنی ها و اختلافاتمون باید بر مبنای دین باشه، دوستی ها و ارتباطاتمون هم باید بر مبنای دین و خدایی شدن باشه. با هر کسی دوستی معنا نداره، با هر کسی ارتباط داشتن معنا نداره، که اون چهار دسته از انسان ها رو جلسات قبلی خدمتون گفتم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم. دیگه حالا دوستی های حرام و روابط نامشروع که دیگه خب پناه میبریم به خدا. یکی دیگه از وجوه زندگی انسان اخبار و اطلاعات. این اطلاعات و اخبار انسان از کجا میگیره؟ از دوست یا از دشمن؟ ببینید، باهوشترین انسان که قدرت تحلیلی بسیار بالایی داشته باشه در روی کره زمین رو شما پیدا کنید، انسان متفکر، دانشمند، به این انسان اگر اطلاعات و داده ها و اخبار غلط بدید، هر چقدر هم که باهوش باشه، تحلیلش و نتیجهش اشتباهه. هر چقدر باهوش باشه، الان اتفاقی که توی دنیا داره میفته همینه. ببینید، ما ایرانی ها خودمون از درون خودمون خبر داریم، میدونیم که مشکلی نداریم، ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال تروریسم نیستیم، اما چرا توی جهان غرب این باور مردمش برای ما خیلی سخت باورش، ولی برای اونا عادیه. ما باید تلاش کنیم اثبات کنیم که نه آقا ما تروریست نیستیم، در حالی که همه ما تعجب میکنیم آقا ما به کجا حمله کردیم، منافع کدوم کشور رفتیم از بین بردیم، ما حمله نظامی به جایی نداشتیم خیلی ساله، ولی چرا اینقدر تو دنیا به ما بد نگاه میکنن؟ به خاطر همون اطلاعات غلطی که دشمنای ما در آوردن و تو ذهن مردم قرار دادن. حالا ما باید مراقب باشیم این اخبار و اطلاعاتی که به دست میاریم از دوستمونه یا از دشمنمون. شاید دوستمون بعضی وقتا اخبار رو خوب نرسونه، بد برسونه، گاهی وقتا اشتباه بگه، اما بالاخره دوسته. ولی دشمن شاید 10 تا خبر خوب بگه، راست هم بگه، اما در بینش یکی 2 تا خبر دروغ هم میذاره و ما اونا رو هم باور میکنیم. و این اتفاق زیاد افتاده، کسایی که این اخبار و اطلاعاتشون رو مدام از دشمنای ما گرفتن، بعد از یک مدت با ما دشمن شدن، با دین دشمن شدن. خب همینه، خروجی اخبار و اطلاعات غلط میشه تحلیل غلط. یکی دیگه از وجوه زندگی انسان بحث سیاست و حاکمیته، که حالا مفصلترش رو توی مباحث آینده یک مقداری اشاره خواهیم کرد، ولی همینقدر بدونیم که حاکمیت، حکومت و سیاست هم باید بر مبنای دین و خدا باشه، اون چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام دنبالش بود. اینجوری نیست که ما بیایم بگیم سیاست فرق داره، سیاست از دین جداست. اگر سیاست از دین جدا بود که حضرت علی هیچ موقع حکومتی نمی‌پذیرفت. اتفاقا می‌خوایم بگیم که اگر حکومت دینی نباشه، انسان‌ها نمیتونن رشد کنن، چون زمینه‌ها از بین میره. تو جلسات آینده بیشتر اشاره می‌کنیم. اما نمیشه من سیاستم رو طبق سیاست مادیگرایانه و طبق سیاست غربی جلو ببرم ولی نماز هم بخونم. خب این یه جور تناقضه. سیاست ما و حاکمیت ما هم باید علوی باشه. خب اینها وجوه زندگی انسان هستند که نماز باید اینها رو جهت بده، مسیر بده. اون موقع زندگی اینقدر زیبا میشه، اینقدر قشنگ میشه زندگی. اون دغدغه ها و ناملایمت ها و ناآرامی ها از بین میره. خب تو همین راستای نماز وقتی صحبت میکنیم، یه بحثی هم هست راجع به ذکر و اینکه اذکاری رو ما توصیه شده که بگیم، که شریفترین این اذکار این تسبیحات اربعه است که به صورتهای مختلف در نماز یک جور میگیم، در بعد از نماز یک جور دیگه. این اذکار لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله، این جزء اذکار بسیار پرتکرار در دین ماست. ببینید اصل ذکر یعنی یاداوری. یاداوری کیه؟ موقعی که انسان یک چیزی رو یادش رفته، دچار غفلت شده، اونجا یاداوری معنا میده. ذکر یعنی یاد آوری، یعنی مرتب تکرار، از اون حالت غفلت در بیاد. این باید توجهش به هدف که رسیدن به بی‌نهایت مرتب تکرار بشه. ما به خاطر اینکه در این دنیا هستیم و این دنیا جاذبه هایی داره، توجه به این دنیا و جاذبه هاش خیلی از وقتها ما رو دچار غفلت میکنه. یادمون میره که اینجا جای موندن نیست، از اینجا باید عبور کنیم. ولذاست که این اذکار رو روزانه ما ببینید در دینمون چقدر اذکار داریم، ذکر ایام داریم، روز، شب، بعد از نماز، قبل از نماز، در ساعات مختلف، اینها همه یاداوری هاست که حواسمون باشه اینجا جای موندن نیست، هدف رسیدن به بی‌نهایت. پس وقتی ما یک چیزی رو تکرار میکنیم، این به خاطر اینکه در دل و جان ما خوب قرار بگیره. تسبیح و تکرار ذکر به خاطر ایجاد عشق به هدفه، توجه به هدفه، توجه به امکاناته، توجه به نقصان و تقصیر خودمونه، که اینها رو، این چهار تا ذکر رو من خیلی سریع خدمتون عرض میکنم. ببینید، یکی از شریفترین اذکار و کلمه ورود به دین ما لا اله الا الله است. لا اله، میتونیم اینجوری بگیم که اله و الهه اون چیزه است که انسانها میپرستن. خب این به خاطر علاقه یکی به اونها دارن. پس میتونیم اینجوری هم معنا کنیم که اون معشوقی که شما دنبالش میگردید غیر از خدا و اون وجود بی نهایت چیز دیگه نیست. معشوق جز بی نهایت نیست. هر چی غیر از بی نهایت معشوق شما باشه اون از بین میره، فانیه. برای همینه که کسایی که دنبال غیر از خدا میرن، معشوقهای غیر از خدا دارن، الههای غیر از خدا دارن، اونها بزرگترین ظلم رو به خودشون کردن. بهشون میگن مشرک دیگه. ان الشرک لظلم عظیم. شرک یک ظلم بزرگه. ظلم بزرگ بیشتر به خودشونه. بزرگترین ظلم رو به خودشون کردن که خودشون رو ارزون دارن میفروشن. بعد الله اکبر یکی دیگه از اذکار شریف دین ماست. الله همون وجود بی نهایت. وقتی در یکی از روایات سوال کردن این الله اکبر یعنی چی؟ حضرت فرمودن الله اکبر و من ان یوسف. بزرگتر از اینه که حتی بشه توصیفش کرد. نباید فکر کنیم که بعضی چیزا بزرگ هستن و خدا بزرگتر، الله اکبر. نه، بقیه در مقابل وجود بی نهایت اصلا چیزی نیستن. این وجود بی نهایت را اگر یادتون باشه تو جلسات اول بررسی کردیم با اون اعداد و ارقام، اصلا نمیشه توصیفش کرد. ما یه خورده ذهنمون رو نزدیک میکنیم به فهم ما کجا و وجود بی نهایت کجا. این وجود بی نهایت بی نهایت بزرگه. هی داریم تکرار میکنیم برای اینکه حواسمون باشه این وجود بی نهایت وجود بی نهایتی که میخواد هر چی داره به ما بده. بعد میگیم الحمدلله. این الحمدلله داریم خدا رو شکر میکنیم به خاطر امکاناتی که به ما داده برای رسیدن به بی نهایت. ما هر چی امکانات داریم از اوه، پس همه ستایش باید برای او باشه، به شرط که دقت کنیم. حالا باز ببینید، وقتی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از نمازها میخونید که توصیه زیادی هم شده، بسیار ثواب داره، اینو اگر با این دقت بخونید، نه صرف این که الله اکبر الله اکبر الحمد لله الحمد لله سبحان 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 الله، بعد اینجوری تون 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 تون، خب این باز اثری نمیکنه. ولی یکم دقت کنه، 33 مرتبه داره میگه الحمدلله، یه چند تایش رو، یه چند تا از نعمتهای خدا رو بیاره تو ذهنش. الحمدلله که مسلمان زادم، الحمدلله که شیعه هم، الحمدلله که تو این شهرم، الحمدلله که پدر خوبی دارم، مادر خوبی دارم، الحمدلله بدن سالمی دارم. این همه امکانات داریم ما. این برای یادآوری اینه که توجه کنیم به این امکانات که خدا بهمون داده. و سبحان الله که تنزیه میکنیم خدا رو از تقصیر و اشتباه. این یعنی که خدایا هر چی عیب و نقصه از خود منه، اگه نمیرسم به خاطر خودمه، خدا هیچ تقصیری نداره، این منم که نمیخوام. وگرنه خدا راه رو باز کرده، راهنما فرستاده، مشخص کرده، امکانات داده به ما، توفیقاتی برای ما میفرسته، ملائکه‌ای هستن که به ما کمک میکنن، همه اینها هست. حالا این کوتاهی میکنم، خدایا ببخش. سبحان الله، تو پاکی، تو منزهی، تقصیر همه از منه. وقتی اینجوری آدم ذکر رو بگه، کم کم تأثیراتش رو تو زندگی خودش احساس میکنه. انشالله که خداوند متعال به هممون کمک کنه عبادتهاش رو با اون مغز و اون درون حقیقیش انجام بدیم و روز به روز به خدا نزدیکتر و نزدیکتر بشیم، همه شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.